16/8 صفحه 202 کفایت اصول 5.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
على محمد و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین. نعم لا بعث بصدق الاطاعة بمعنى حصول القرض والاسيان في التوسليات. مستحضرید که مجوزین تمسک کردن به عرف برای اثبات اجتماع امر و نهی. ایشون ضمن این که مناقشه کرد در مثال اونها فرمود که ما قبول نداریم هم اسیان باشه هم اطاعت و امتثال، بلکه یا اسیان است یا اطاعت و امتثال. امروز می فرماید البته اطاعت یه معنای دیگه هم داره غیر از امتثال، غیر از قرب، به معنای صرف حصول غرض، حتی ولو از روی انقیاد و قربم نباشه. بارها براتون مثال داریم در توسلیات. بالاخره الان شما دقت کنید، این کفار مکلف به فروع هم دیگه، و خب خیلی از فروعی که مکلفن انجام هم میدن، اونها زندگی میکنن، اونها خرج زن و بچه رو میدن، اونها صله رحم میکنن، اونها دنبال کسب دانش و کار میرن، اونا واجبات انجام میدن دیگه. اما اینا اطاعت به معنای امتثال امر مولا نیچون اصلا قبول ندارن، ولی داره انجام هم میشه. یا در توسلیات ممکنه بادم بوزد لباس شما رو بندازه داخل آب، این آب همه جاش برسه، فشار نخواد، کافیه دیگه. بله به این معنا خب ممکنه بگیم هم اطاعت هم اسیانه. اصلا صدق اطاعت ایشون مناسب نبود، کوتاه می اومد، این اصلا اطاعتش نمیگن، ولو حصول غرض میگن، ولو حالشون میگه همین اطاعت معنی حصول غرض. ولذا در تعبدیات دیگه راه نداره، چون در تعبدیات حصول غرض بدون توجه و قصد قربت نیست. پس بنابراین آقا یا امتثال و امر یا نهی. البته یادتون باشه در گذشته همین امسال داشتیم که حتی امتناعی ها و حتی اونایی که جانب نهی رو مقدم میکنن نماز جاهل به قصد رو صحیح میدونستن، یادتون هست که وقتش گذشت. خب اینم حتما به این خاطره که در این وقت واقعا قصد غربت میاد و چون طرف توجه به حرمت نداره، حرمت در حقش فعلی نیست، بیچاره تو مکان حرام همچونم عش میریزه، همچونم قصد غربتش میاد، بیخبر از همه چی. خب اینم چون میگیم نمازش باطله، با اینکه ما امتناعی هستیم، ما حتی معتقدیم جانب نهی مقدمه، ولی این نه، چون به فعلیت و به، حالا نگید فعلیت، به اصطلاح به تنجز نرسیده، یا به قول بعضی به فعلیت نرسیده، خب اینجا اطاعت صادقه. البته در این حال واقعا هم داره حرام انجام میشه، اما حرامی که به فعلیت و تنجز نرسیده، خب اونجا بله، اونجا باز تفسیر اطاعت میشه، وگرنه با توجه اگر باشه یکی از اینا هست تو عبادات، یا امر اگر واقعا جانب امر مقدم باشه، یا نهی اگر جانب نهی مقدم باشه. خود این ریزه یک مقدار دم دست هست ردش کنیم تا بحث بعدیمون. نعم لا بعث، این نعم میدونید که دیگه ایشون آخر گفت یا این یا او، نعم استدراک استثناء هست، میگه بله من یه چیزی رو جبران کنم، استدراک کنم. لا بعث به صدق اطاعت، اطاعت نه به معنای قصد امر، و امتثال امر و قرب، نه فقط به معنای حصول غرض، در عین حال اسیان هم باشه. ولی اسیان، این ولی اسیان عطف بر اطاعت ها، صدق اطاعت و صدق اسیان در توسلیات، ولی در عبادات نه دیگه. فلا یکاد و یحصل الغرض منها، غرض از عبادت حاصل نمیشه، چون فرض کردیم جانب نهی مقدمه، مگر در صورتی که صادر بشه از مکلف فعلا غیر محرم. واقعا که محرم محرمه، چون احکام واقعی میدونید تابع علم و جهل، تابع توجه و غیر توجه نیست، اما فعلا غیر محرم و غیر مقبول علیه هست، کما تقدم در حدود 15 صفحه قبل، 16 صفحه قبل، این کتاب ما 246 اونجا بحثش گذشت. خب اینجا دوستان یه نقطه بذارید و یه نفسم بکشید و میریم اول خط. یادتون باشه روزی که وارد مسئله شدیم، مسئله اجتماع، جواز اجتماع و عدم جواز، گفتیم در مسئله سه قوله: امتناع مطلقا، عدم امتناع مطلقا، امتناع عرفی، جواز عقلی. این نظر رو مقدس اردبیلی رضوان الله علیه در کتابش دنبال کرده بر این اساس. خب حرف ایشون به نظر آقای آخون روشنه، به همین دلیلم اصلا نیاز به توضیح نیست. حدود نیم خط میگه ایشون اینو گفته دیگه، اگه نیاز به توضیح میدی توضیح میداد دیگه. آقای اردبیلی اینجور گفته، گفته آقا ما به عرف که مراجعه میکنیم، عرف میگه مگه میشه، همین مگه میشه یه چیزی هم عام داشته باشه هم نه. به عقلمون مراجعه میکنیم چون عقل دقتش بیشتره دیگه، میگه خب آقا اگر واحد ذو عنوانین باشه چه اشکال داره؟ یک عمل من جهت امر داره، من جهت نهی داره. عقل اینو میگه، عقل جایز میدونه، عرف جایز نمیدونه. مرحوم آقای آخون ترجیح میده به جای اینکه قول و توضیح بده همون اول شروع کنه رد. ایشون دوستان مجموعاً من دسته‌بندی کردم، حالا بگیم چند تا رد میکنه، مهم نیست حالا یک رد دو رد، چون قاطی هست با هم. ایشون ردش اینه، میفرماید که بگید دو تا رد، میفرماید که عرف اگر بخواد داوری کنه طریقش چیه؟ آقای اردبیلی شما که میگید عرف میگه منع، یادتون باشه در گذشته خواندیم که مسئله لفظی هم نیست، یادتون هست اوائل همین مسئله قبل از این تعطیلی ها داشتیم که مسئله لفظی نیست. اصلا جالب بدونید که ما اجتماع امر و نهی رو حتی جایی بحث میکنیم که امر و نهیمون از لفظ نیست، اگر اجماع داشته باشه، یا مثلا دلیل لبی عقلی داشته باشیم، یا بنای اقلاینا لبی هم دیگه بازم صحبته، مثل اینکه اجماع داشته باشیم بر حرمت قصد، اجماع داریم بر وجوب نماز، خب بعد میگیم آقا اجتماع کردن چی میشه. اصلا بحث لفظ و شناسای لفظ نیست تا بحث ظهور و اینها بیاد. لذا ایشون میگه عرفم، آقای اردبیلی عرفم اگر بخواد داوری کنه باید از عقلش کمک بگیره. چطور است که شما عرف رو اینجا در مقابل عقل قرار میدید؟ بله یه چیز میشه، یک عرفی تصور کنیم بی عقل، عرف بی عقل، و علمای اصول چی بهش میگن؟ نمیگن عرف بی عقل، میگن عرف مسامه. عرف مسامه یعنی همه عرف بی عقل با کمی مثلا شوخی و مسامهه. بله عرف مسامه ممکنه، مثلا عرفی که اصلا توجه نکنه به حرف عقل، اینجا منظور اینه، عرفی که اصلا به تعدد عنوان توجه نکنه، همین جوری بگه آقا مگه میشه همین، فقط حرفش دیگه مگه میشه هم حرام باشه هم واجب. خب عرف مسامحه کجا سند هست که حالا بگید آقا اینجا باشه؟ لذایشون میگه آقا این بحث بحث روشنیست، فقط آقای اردبیلی یک جا میتونست عرف و مقابل عقل قرار بده و مثلا میگه عرف اینو میگه عقل اونو میگه که مسئله لفظی باشه. البته اگه مسئله لفظی بود میدونید که یعنی به ظهور مربوط میشد، هر جا مسئله لفظی باشه و به ظهور مربوط بشه محکم کیه؟ عرفه. ولی بحث از کردیم بحث لفظی نیست، بحث مدلول امر نیست، بحث حتی ایشون که قبلا گذشت اصلا ممکنه امر و نهی ما لفظی نباشه، یکیش لفظی باشه یکیش غیر لفظی باشه، بس فراتر از این هاست، بس عقلیه. آیا عقلا ممکنه یا نه؟ اصولا میدونید مرجع عرف فقط در تعیین مفاهیم مرجعه، ولی در تعیین مصادیق یا امور دیگه عرف مرجع یا دقیقه بگیم مرجع نیست تا اینکه بخواد داوری بکنه. رضایشون میفرماید که این قولم باید باش خداحافظی کرد و برگردون به خود قائل ازش قبول نکرد. ولی دوستان ما معتقدیم حرف اردبیلی درست، جسارت نکنم به آقای آخون میگم درست فهمیده نشده، باید بگم مراجعه نشده. و همونطور که بارها هم ما ناله کردیم و گفتیم این سبک، سبک علمی از نظر روش شناسی بحث سبک پسندیده ای نیست. باید هر نویسنده ای میخواد حرفی رو نقل کنه اولا بعض الاعلام خود اسمشو بیا که ما بفهمیم کیه، بعدم حرفش چیه، حرفو باید ببرن داخل گیومه عین حرفو. حالا کتاب یه کمی طولانی میشه، خب بشه حقیقت روشن بشه که بهتر از این چیزاست که، یا دقیقاً خلاصه گیری بشه. ببینید دوستان حرف اردبیلی خواستید مراجعه کنید در کتاب مجمع الفائدت و البرهان، چون در فقهش میدونید این روش رو به کار برده، در جلد 2 صفحه 112 صفحه 78 و قطعاً، حالا قطعاً با احتیاط دیگم قاعدتاً در جاهای دیگه هم این مسلک رو پیگیری کرده. ایشون ببینید دوستان به یک حرف خیلی قشنگی معتقده که معتقد خود ما هم هست و اون اینه که ایشون میخواد بگه که وقتی یک خطابی الغا میشه، مثلا یه امر واجب اصلا نسبت به حسه حرام زیغ ذاتی داره عرفا، یعنی اینو بگم مرجع در تفسیر مدالیل ادله کیه؟ کی باید مدلول ادله رو تفسیر کنه؟ بله عرف دیگه، عقلا باید تفسیر کنن و عرف و عقلا هیچ وقت واجب را تا حد حرام نمیبرن. یعنی اگر یه قانونگذار گفت که نمازگذار مسلمان قصد نکن، مال مردم رو نخور، نسبت به حقوق مردم مقید باش، اینا رو بگه، فرداش هم بگه که روزی 5 بار رو به قبله وایسا، نماز بخون، وضو بگیر، اگه اینطور شد قصد بکن، اگه اونطور شد وضو بگیر، لباس هم بپوش، بدن رو بپوش، نماز بخون. اصلا دوستان هیچ وقت این مکلف توهم نمی کنه که قانون گذارش بگه برو آب بدوز بیار وضو بگیر، بلکه چی میگه؟ منظورش آب حلاله. چون همین قانون گذار دیروز به من گفت مال مردم رو نخور، مال مردم رو قصد نکن. اینو ما دوستان تعبیر میکنیم به زیغ ذاتی و از این خیلی هم من استفاده میکنم تو بحثا، یعنی احکام نسبت به حسه حرام واجبات زیغ ذاتی. این که میگم تعبیر ذاتی یعنی نیازی به تصریح قانونگذار هم نداره، نیاز به تصریح قانونگذار نداره. قانونی که دنیا میگذرونن تو مجالس چجوریه؟ یه دستورات میدن، از اون برم یک سری منهیات دارن، بله خب اینا مردم کنار راحت کنار میان. لذا حسه واجب عکسش هم حتی حسه حرام هم حسه واجب رو نمیگیره. بر همین اساس یک جا که هم واجب باشه، یعنی ملاک واجب باشه هم ملاک حرام، اصلا اجتماع نمی کنن. لذا امر و نهی نسبت به حسه امر نسبت به حسه حرام، حرام نسبت به حسه واجب زیق داره، شامل نمیشه. مرحوم اردبیلی میخواد بگه عقلا ممکنه، عقلا هیچ اشکال نداره که قانون گذار بگه این نماز رو من حتی به قیمت قصب میخوام، یا بگه قصب و به قیمت ترک نمازم بازم میخوام، ولی عرف نمیبره جلو اینا رو، زیق ذاتی داره. و این مسئله چون مربوط میشه به فهم از ادله، اتفاقا از جاهایی است که حتما باید عرف داوری بکنه. و اصلا من میخواستم بیارم فرصت، یعنی دیدم وقت گرفته میشه، ما عجله داریم، آدرس آوردم. اصلا عبارات بنده خدا مرحوم اردبیلی اون صفحه 112 رو نگاه کنه، جلد دو، اصلا آشکارا داره داد میزنه این مطلب رو. البته به این شسته رفتگی که مرجع در مدلول، در مدلول تصدیقی عرفه، به این صراحت نداره. خب این شاید روشون یا تو سردش نبوده یا کار، ولی منظور اینه. و نکته ای که دوستان از این وقت زیادم خواهید شنید و درستم نیست، این القائه که تو برخی از نوشته ها که مرجع در مفردات عرفه، در حالی که مرجع در مدالیل تصدیقی هم بگید آقا عرفه. یعنی همونطور که مرجع در تشخیص مفهوم آب و خاک و خون و چی و چی عرفه، مجموعه در مرجع در تشخیص ادله و کنار هم جمع کردن و مجموعه یک دلیل تصدیقی هم کیه؟ عرفه. و وقتی عرف شد دیگه عرف محکمه، مسئله عرفیست و از نظر صغرا و تشخیص هم درسته، یعنی دو جهت، هم عرفیست هم تشخیصش درسته. منتها دیگه حالا البته بحثای زیادی میطلبد که اگر هر دو زیق دارن چه کار باید کرد. مثلا دوستان روش کار نشده، از مسائلیست که خیلی لاغره. و همین خاطرم برخی بزرگان مثل آقای خویی میبینی در یک جا شدیدن موزه گیری میکنه که اصلا زیق ذاتی یعنی چه، و یه جا میپذیرد. خب اینجور مسائل که این به این شکل میشه معلومه که هنوز نیاز به کار جدی داره. خب دیگه حالا اینا بحثاش باید بمونه انشاءالله در جای دیگه. چی؟ چه زد نیمی؟ عرض کردیم این عقل ما میگه قانونگذار دو چیز رو بخواد، هم اون رو هم این. من البته دقت کردید عرفش رو دفاع کردم، عقلش رو دفاع نکردم. ما عقلش رو هم بر اساس حرفی که قبلا میزنیم کسر و انکسار، بر اساس کسر و انکسار ما قائل نیستیم حتی عقلش. منتها این بحث ما عرفشو و فهم عرفشو تعریف کردیم، این شاید تذکر خوبی بود. اگه فکر ما خود مفصلی، ما تفصیلی نیستیم، ما قبلا عرض کردم نظر ما امتناعه، منتها این برخوردم درست نیست. اجازه بدید بقیه کلام فی حال تفصیل من بعض الاعلام. اون تفصیل چیه؟ القول بالجواز عقلا والامتناع عرفا. و فیه نیست آقا مسئله به این نیم خط، حرف اردبیلی هم حرف دقیقی است، هم به این نیم خط توضیحش داده نمیشه. و فیه انه لا سبیل للعرف فی الحکم بالجواز او الامتناع الا طریق العقل، راهی نداره عرف. بله اگر بحث ظهور بود مدلول لفظی عرف بیعر، اما بحث که فقط ظهور لفظی نیست که بارها اینو قبلا هم، حالا بارها که نه قبلا هم گفتیم، بعدش هم میگیم، همین تو در جلسه امروز هم داریم. بحث اصلا ممکنه، بحث در اینه که آیا واقعا میشه واحد ذو عنوانه به قول مجوزی ها متعدده، به قول امتناعی ها واحد. خب این بحث عقله، لذا میگه عرف هم راهی ندارد مگر طریق عقل. من همینجا باز یه نکته رو اصلاح کنم. معمولا در کتاب های ما میدونید عرف به معنای مردم، اینطور نمیگیم، عرف یعنی مردم. ببین عرف چی میگه، در حالی که میدونید این تو فارسی ممکنه ولی عربی غلطه، اصلا عرف یعنی اون داوری مردم، اون فهم مردم. حالا اینجا ایشون عرف رو برای مردم گرفته، میگه مردم راهی ندارن در حکم به جواز مگر طریق عقل، بر اساس همون تسامحی که میشه. فلا معنا لحاظ تفصیل، پس این تفصیل دیگه بی‌معناست. بله الا ما اشرنا الیه من النظر المسامحی، در صفحه 237 تو عرابه، یه عرابه ای داشتیم تو عرابه، گفتیم اونجا عرف بیعقل، عرف یعنی نه عرف، حالا تعبیر برای اینکه تو ذهنتون بگیرین، یعنی عرفی که نخواد از عقلش کمک بگیره، که مبتنی نیست بر تدقیق و تحقیق، و مثلا عرف مسامحی هیچ کجا به درد نمیخوره. و انت خبیرون به عدم العبرت به عرف مسامحی، بهش اعتنا نمی کنن بعد از اطلاع بر خلافش به نظر دقیق. ضمناً وقد عرفت فیما تقدم، میخواد خوب شغور مسئله رو سد کنه، یعنی ببنده، میگه قبلا شناختی، بازم تو همون 237 تو همون عرابه شناختی که نزا لیس در خصوص مدلول صیغه امرنا، یعنی صیغه لفظی، بلکه در اعم. اونجا تصریح میکرد در عرابه، ظاهرا اینجا بود که افتاد اشتباه نوشته کتاب.
بله
حالا من نمیدونم کتاب شما، این عرابه ای که کتاب ما 237 ظاهرا اونم رابعتها هست ولی اشتباه کرده، عرابه منظوره تو همون اموری که میگفت قبل از خوض فی المقصود باید بیریم داخلش ها، تو اون سلام جال لعن یتوهم، را مجالی نیست که یک ناشی توهم کند، ان العرف هو المحکم فی تعیین المدالیل. بعدم اینو بگه، بگه عرف حاکم در تعیین مدلول صیغه امر و نهی. ولعله، این لعله دوستان عطف تفسیری توهمه ها، ادامه توهمه. و شاید مثلا شن چنین است، کان بین مدلوله هما حسب تعیینهی یا تعیینهی چی؟ تنافه. و شاید شنچنین است بین مدلول امر و نهی به حسب داوری عرف، حسب تعیینهی اگر باشه بهتره. شما چی دارید؟
تعیین
برای ما تعیین دارید، نسخه بدل تعیین، همون تعیین بهتره. شاید بین مدلول اینها به حسب داوری و تعیین عرف منافات باشه، لا یشتم آن فی واحد ولو به عنوان، و ان کان العقل یرا جواز اجتماع الوجوب و الحرمت فی واحد به وجه فتدبر. اگر خیلی خوشبین باشیم به آقای آخون، بگیم این فتدبر اشاره به اینه که مثلا حرف محقق اردبیلی ما درست نقل نکردیم، یه نگاه دوباره خودت بکن و حرفش بالاتر از اینا هست. ولی خب اینطور پچه بردید دیگه. بگذن یم بقیه تنبیه ها علا اموله. دوستان برای این که ما از بحث اجتماع امرانه خارج بشیم و دیگه از این مسئله مهم و مؤثر در فقه بیریم بیرون، چند تا امر رو ایشون میفرماید که باید تذکر بدیم. امر اول، حالا من چجور وارد بشم که هم تو ذهنتون بهتر جا بگیره هم زودتر رفیق بشید. دوستان اگر یک کسی در به شکل معما مانند، این امر اول به یک معما اشبهه، معمای حتی علمی یا نه معمای چیستانی، یک کسی از شما بپرسه آقا یک کسی وارد خانه قصدی شده درست وارد خانه قصبی شده، بعدم پشیمان شده، حالا یا پشیمان شده یا بردنش به زور حال میخواد بیاد بیرون، این بیرون آمدنش چه حکمی داره؟ معما دیگه. این حرامه یا واجبه؟ از این که داره میاد بیرون خلاص بشه، خب خدا پدرشو بیامرزه. از این که داره مثل سرباز در رژه داره خانه مردم رو زمین مردم، بله مثلا اگر به سوء اختیار رفته باشه داخل، اون نیم ساعتی که داره میاد بیرون، این نیم ساعت مکان حلال نیست، این ادامه قصبه. بله مخصوصا اگر حالا یه چیز دیگه، اگر تو همین فاصله ببینی نماز هم داره قضا میشه، که دیگه هیچ راه هم نداره، با تو همین بیرون آمدن نماز هم بخونه، خب بگه دو رکعت نماز صبح یا سه رکعت مغرب قربتن الالله، همچون با اخلاص هم میگه، اونم زهر مار، این چه قربتیست که تو، بله مخصوصا اگر مستلزم قصد بیشتر هم باشه، اصلا حالا یکم باید معکل بشه یا ولو حین خروج نماز بخونه، ولی بالاخره فرض کنید قصد بیشتر هم مستلزم باشه، خب این چی میشه؟ آقا این تنبیه اول برای این اومده، این کار حل اینجور با این نگاه که حل بکنه، هم دوست داشتنی تر میشه مسئله، چون حالا که معما داره آدم میخواد کنجکاوی کنه بره ببینه چی میشه، و هم زودتر مسئله دستش میاد. ایشون آقا اینجوری وارد میشه، میفرماید که خب شما میدونید که اگر کسی مضطر به ارتکاب حرام بشه، منظور از حرام این حرام قبل از اضطرار، این معلومه دیگه، چون خود این مسامحت مضطر به ارتکاب حرام، میگن چرا میگیم مضطر به ارتکاب حرام، نه یعنی چیزی که فی نفس حرامه که اگه مضطر نبود. آقا کسی که مضطر به ارتکاب حرام میشه، اگر ملاک وجوب باشد، عبارت لیزه ها، عبارت اینه که اگه ملاک وجوب مؤثر باشه، خب اگه ملاک باشه که حتما مؤثرم هست، لذا ما از اول اصلاح تعبیر رو درست میکنیم، میگیم اگر ملاک وجوب باشد، حالا همینجا یه لحظه بایستید، چطور میشه ملاک وجوب باشه؟ مثل این که وجوب نسبت به اون حرام اهم باشه، بله؟ وجوب نسبت به اون حرام اهم باشه، مثل همین که جانش در خطر باید میتر رو بخوره، یا اگه بگیم صلات نسبت مثلا به قصد نسبت به یه کار دیگه اهم باشه، میشه تصورش راحت، میخواد بره نجات بده جان یه غریقی رو که واجبه، خب باید از طریق مکان قصبی بره. آقا اضطرار به حرام اگر ملاک وجوب باشد، شکی نیست که حرمت رو بر میداره، عقوبت رو بر میداره، بله؟ تا اینجاش قابل اختلاف هست یا نه؟ بله نیست دیگه، کسی هم جرأت نمی کنه تو این تا این مقدار اختلاف ایجاد بکنه. ولی یه نکته هست، و این اونجایی که با سوء اختیار خودش رو به مخمصه و اضطرار بیاندازه، مثل کسی که با سوء اختیار برداره مسافرتی بره که بعد ناچار بشه اکل میته بکنه، با سوء اختیار وارد خانه قصبی بشه که حالا ناچار بشه چی؟ برگرد. تمام اینه که اجارشون تموم میشه، گردن درازی میکنن و مقاومت میکنن، خونه رو به وقت خالی نمیکنن، بعد ناچار میشن روز بعد اساس کشی کنن، خب اینا دارن اساس کشی میکنن، دارن میرن بیرون، ولی با سوء اختیار خودشونو به این اضطرار انداختن. خب اینجا قهرن این بحث پیش میاد که این عملیات بعدی که حالا مثلا میخواد برش واجب شده، چون میخواد از قصد بیشتر خلاص بشه دیگه، این چه حکمی داره؟ اینجاست که آقا بعضی ها گفتن که همینجا هم حرام است، یکی دیگه همین گفتن، بعضی ها گفتن این خارج شدن، حالا تو مثال خودمون، واجب است ولی معصیت کار است. از اون معماهای اصول، کدام واجبه که آدم داره انجام میده ولی داره معصیت میکنه؟ میگیدم صفحه 263 کفایه جوابشونه، کسی که رفته تو خانه قصبی با اختیار، یا
یا اجاره تمام شده در سر وقت خالی نکرده و بعدش میخواسته خالی بکنه، خب باید بیاد بیرون دیگه. اینا گفتن که مأمورون به معصیت. خب دوستان اون نوبتم باشه منهی یا عنه، هیچ، مأمورون به هست ولی با انجامش فقط معصیت حاصل میشه. سه نوبتی باشه به کدام قول میرسن؟ نه مأمورون به هست معصیتم، هی باید کمرنگش کنیم دیگه، منهیون ان با معصیت، مأمورون به با معصیت، مأمورون به بدون معصیت. نشون میده این اقوال هست، این اقوال هست. البته میگه اینا بنابر امتناع و الا بنابر جواز که میدونید یه آقا قول دیگه هم پیدا میشه. اون آقا قول چیه؟ هم مأمورون به هست هم منهیون، چون قمش نیست جوازی، وای مثل صف میگه هم مأمورون به هست هم منهیون، هم که این جوازی ها هستن، خب همین هم میگن دیگه. حالا این هم مثلا قول چهارم حساب کنید. ایشون میگه از همه اینا بهتر همون قول اوله، همون قول اولی که دیگه انشاءالله روزه آینده باید بکنیم. هم فقه این بحث خوبیست دوستان، هم بحث محل ابتلاس، یعنی خب خیلی وقتا افراد به خاطر کوتاهی، به خاطر مسامحه هستن دیگه، مخالفت میکنه، خب بعدش ناچار میشه، پشیمان هم میشه، میخواد خلاص بکنه، آقا خونهشو فروخته سر موعد خالی نمیکنه، یه روز دو روز بعد یه هفته بعد میخواد خالی بکنه، خب حال دارم خالی میکنه، استراره دیگه، استراره به این که باید خب بخواد بره اساسو بیاره، صاحب خونم که مشتجری گفتم اصلا راضی نیستم یک ساعت بعدش باشی، ولی این آقا بالاخره این کار کرد دیگه، خب حال میخواد بره اساسو بیاره بیرون، میخواد بره مثلا بار بزنه، بالاخره رفت آمد داره دیگه. اینا جز مسائل ما هست، یعنی یه مسئله فرضی مشغولی نیست، باید ببینیم چی میشه. البته در فرض نمازش چرا که حالا همون آنی که میخواد بیاد بیرون داره نماز قضا میشه و بعد نمازم بخونه و تو مسیر این اشتیاله فرضای شاذی خواهد بود. یعنی بقیه تنبیه علی اموره. الاول ان الاضطرار الى ارتکاب الحرام، اگر مستر به ارتکاب حرام بشه. برخی از محشین دوستان صاحب نظر این که یک اشکال و جواب اینجا مطرح کردن، معلوم میشه که اضطرار رو یعنی کنه و فعل غیر اختیاری گرفتن، لذا گفتن اضطرار به حرام چطور میخواد واجب بشه، چون فعل غیر اختیاری میدونید نه حرامه نه واجبه. اینطور که ما معنا کردیم بحث فعل غیر اختیاری نیست، کسی که ناچار میشه میتر رو بخوره بگید آقا غیر اختیاری نیست که، اختیاریه، نزا حکم داره. بله مثل نفس کشیدن، مثل زنده بودن، خب این غیر اختیاریست. نمیدونم چرا اینجور شده، این من تعجب کردم، قاطی خلاصه با اون نشه. اضطرار به ارتکاب حرام و این کان یوجب و ارتفاع حرمته، اگر چه موجب ارتفاع حرمت میشه و ارتفاع عقوبت بر حرام میشه، یعنی کسی دیگه عقوبت نمی کنه. البته کی مع بقاء ملاک وجوبهی لوکان، اگر ملاک وجود باقی بماند، البته اگه باشه، اگر باشه یعنی اگر ملاک باقی باشه. ببینید این عبارت عبارت ای کاش اینجور نبود اصلا، همینطور بود مع بقاء ملاک وجوبهی ما راحت بودیم، داره لوکان مؤثرا له، اگر بوده باشد اون ملاک مؤثر برای چی؟ برای وجوب دیگه، یعنی وجوب و سرپا، گفتم مثلی که وجوب اهمه، بله اگر ملاک مؤثر باشد برای وجوب، یعنی برای اینکه وجوب رو ثابت کند و حرمت را به اصطلاح وتو کند و بذاره کنار. منتها مشکل اینه که ملاک اگر هست قطعا دیگه مؤثره. بله سید بزرگوار چه نقدر زود باوره شما، خط تیره گذاشته. لذا مثل آقای حکیم و اینا آمدن کانه رو تامه گرفتن که میشه قسم خود که منظور مرحوم آخون نبوده، ولی حالا آقای حکیم هم خیلی بزرگواره. کانه رو ایشون تامه گرفته، مؤثرن رو چی گرفته؟ حال گرفته. گفته اینطور مع بقای ملاک وجوبهی لوکان، اگه با بقای ملاک وجوب اگر ملاکی باشد که قهرن باقی هم نمونه، در حالی که حتما مؤثرم هست، مؤثرم و حال گرفته. خب یه کمکی درست شد، اما دیگه بقا خودش هست دیگه، مع بقای ملاک وجوب اگر ملاکی باشد. خب اگه میگید مع بقای ملاک، بقای ملاک دیگه کانه نمیخواد که. لور کمتر از سید که نیست که. کما ازا مطلب که روشنه، بله بذارید رد بشیم. کما ازا لم یکن به حرام بلا کلام. خلاصه آقا میشه مثل اونجایی که حرام نبود، این خیلی روشنه، مثل اونجایی که حرام نبود. آقا اینایی که گفتیم بلا کلام هم هستا، بلا کلام یعنی اینا چیزی که گفتیم هیچ کدامش قابل چانه زدن نیست، الا انه اذا لم یکن الاسترار الی به سوء اختیار. این حرفا هیچ کدام بحثی نداره، حرمت میره وجوب میاد، عقوبت هم نیست دیگه. چی گفتیم؟ هیچ چی دیگه، همینا بود دیگه، همه اینا دسته. اما اگر به سوء اختیار نباشه، چی میشه که به سوء اختیار باشه؟ به ان یختاره، این به ان بیان چیه؟ سوء اختیاره. به ان یختاره ما یعدی الیه لا محاله، به این که اختیار کند چیزی که منجر به اضطرار بشه. از کردم میتونست دیروز اساس کشی کنه، نکرد، گذشته امروز که فرصت اجاره یا فرصت تخلیه تمام شده، حالا دانه میخواد بره اساس کشی کنه. صاحب خونه مشتری جدید میگه من راضی نیستم، صاحب خونه که این مستقیم میگه راضی نیستم و هاکزا. ما خواهم میگم بحث قصب و دزدی اینا ما نیاریم. فان الخطاب بالزج عنه حین اذن و این کان ساقطا، خطاب به زجر از این کار، یعنی پرهیز از این کار، از این قصب اضافه، اگر چه ساقطه. میپرسم از شما چرا خطاب ساقطه؟ چرا خطاب ساقطه؟ خب برای اینکه باید زودتری خانه رو مستقر دیگه، باید خانه رو خالی کنه بده صاحبش. اگر چه خطاب ساقطه الا انه حیث و یستر ان مفقودن علی و اسیانن لذاک الخطاب و مستحقن علیه العقاب لا یصلح لان یتعلق به ایجاب، الا اینکه چون همین کار، کدام کار؟ همین رفت و آمدی که الان داره در مکان قصدی میکنه، همینم مفقودن علیه هست، همینم اسیان خطابه. کدام خطاب؟ خطابی که میگه در مال مردم رفت آمد نکن، و همین کار مستحقن علیه العقابه. چرا مستحقن علیه العقابه؟ چون میتونست دیروز این کار رو بکنه که امروز مبتلا به این حرام نشه. آقا با این وضعیت دیگه صلاحیت نداره که بهش ایجاب تعلق بگیره. و هازا فی الجمله مما لا شبهت فی ولا ارتیاب. ایشون میگه این مقدار محل قبول همه است، انما الاشکال فی ما اذا کان. حال قبل از این که بریم دوستان، اینه که گفتیم همش مورد قبول همه است. آخه فی الجمله یعنی چه؟ فی الجمله یعنی چهار تا خطش معنی فی الجمله اینه. گوش میکنید، میدونید اشکال چیه؟ اشکال اینه که بله تا فرض قبل سوء اختیار که اون دو خط اول بود لا کلامه، اما بعدش دیگه لا کلام نیست. اتفاقا بحثون همینه. لذا من از همون قدیم که این کفایه رو خوندم نوشتم این هازا به این هفش خط نمیخوره، فقط به دو خط اول میخوره. هازا یعنی اینی که گفتیم تا قبل از سوء اختیارش، تا قبل از سوء اختیارش، بله قبوله. ولذا بعدش میگه انما الاشکال فیما اذا کان مستتر الیه چی؟ به سوء اختیار و ینحصر به تخلص عن محظور الحرام. راه خلاصش هم همین باشه. حالا همینجا ببینید دوستان، یک کسیست که فرض کنید تا شبی که اجاره تمام میشه خونه رو خالی نمی کنه. بعد صاحب خونه میاد میگه آقا من راضی نیستم اینا، میگه آقا دو روز اجاره بده. بله میگه اشکال نداره دو روزم بده اجاره میدم به همون اجاره سابق. این یک دو روز اجاره میکنه، بگید آقا خب مشکل حل میشه. اما بعضی وقتا هیچ راهی جز این که از همین مکان قصدی رفت آمد کند، بگید آقا نداره. یا مثلا وارد مکان قصدیش، خب میتونه از راهی دیگه ای بره، بره بیرون که خودش از قصد خلاص کنه. اما فرض ببری جایی که با سوء اختیار وارد شده و بخواد از قصدم خلاص بشه، باید از همین مسیر قصدی بیاد بیرون. لذا می فرماید که با سوء اختیار مستر شده و منحصرم هست به همین راه تخلص از محظور حرام، مثل خروج از دار مقصوبه فی ما ازا توسطها، توسطها یعنی وردفیها، اونجایی که وارد شده باشه خانه را به اختیار. حالا در این فی کونهی، این بیان اختلافاته، منهیان ان، این یک نظر با سه چهار تا نفس میخونیم که قاطی نشه، او مأمورن به مع جریان حکم المعصیت علی، شد نظر چندم؟ دوم. او بدون جریان معصیت، فیه اقوالون هازا علل امتناع، و اما بر جواز که یه نظر چهارمی هم مجال داره از ابی هاشم هست که آنی ابی هاشم کیه که شانس شما تو کفایه، انهو مامورون به و منهیون ان، وقتاره الفاضل القومی ناسبا این نظر رو به اکثر متأخرین و ظاهر فقها. آقا چند تا نظر شد؟ حتی چهار تا رو اینجوری بگید، بگید بنابر جواد مامورون به و، نه بنابر جواد میگید نظر مامورون به و منهیون ان، این بنابر جواد، بنابر امتناع سه تا نظر هست. ببینیم آقای آخون چی میگه.